ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. فرمانده سپاه میگوید دستگیری مدیر عامل سابق بانک ملت مرتبط با پرونده اقتصادی بزرگی است. علی لاریجانی خواستار راه اندازی کارخانه غنی‌سازی هسته‌ای در کشور شد. و سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که سفر به ترکیه همچنان ممنوع است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیر عامل پیشین بانک ملت به دلیل مشارکت در پرونده اقتصادی بزرگی است که برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز در آن حضور داشتند. محمد علی جعفری روز چهارشنبه در مشهد و در جریان همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود که دریافت حقوق‌های به گفته وی نجومی تنها یکی از این تخلفات بوده است. علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت که در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استعفا داده بود، به همراه معاون بین‌الملل وی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. فرمانده کل سپاه در ادامه اظهارات خود آنچه مسئله نفوذ در حکومت خواند را جدی توصیف کرد و گفت سپاه نمیتواند نسبت به این مسئله بی تفاوت بماند. همچنان در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از سازمان انرژی اتمی خواست که مطابق قانون طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی‌سازی در درجات مورد نیاز کشور را آماده کند. آقای لاریجانی در نطق پیش از دستور مجلس آنچه را که اقدام‌های ایزایی در مقابل توافق هسته‌ای خواند نکوهش کرد و گفت که این اقدامات راهی جز مقابله برای ایران باقی نگذاشته است. هفته گذشته بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در یک گزارش آزمایش‌های موشکی ایران را ناهماهنگ با توافق هسته‌ای خواند. شامگاه دوشنبه نیز خبرگزاری اسوسییتد پرس از سندی خبر داد که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. وزیر خارجه ایران در واکنش این سند را مایه افتخار دانست. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی روز چهارشنبه گفت که ثبت نام و اعزام تورهای گردشگری به ترکیه ممنوع است. پس از کودتای نافرجام روز جمعه در ترکیه، بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، اعزام گردشگر به ترکیه توسط آژانس‌های مسافرتی ممنوع اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی رحمانی موحد با اشاره به این که شرایط تورهای گردشگری ترکیه پس از حوادث اخیر این کشور به حالت عادی برنگشته، افزود که این ممنوعیت تا عادی شدن اوضاع همچنان به قوت خود باقی است. بنابر این گزارش این چندمین بار است که معاونت گردشگری بر ممنوعیت تورهای ترکیه تاکید می‌کند، در حالی که بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی در این مدت حتی برای یک روز فروش تورهای این مقصد را متوقف نکردند. در خبری دیگر، ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در نخستین سفر خارجی خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار می کند. دفتر نخست وزیر اعلام کرده است که روز پنجشنبه او به دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواهد رفت. ترزا می یک هفته پیش به سمت نخست وزیر رسید و در نخستین سخنان خود در این مقام گفته بود که پیش از پایان امسال، یعنی 5 ماه دیگر، قصد ندارد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کند. اما رهبران اتحادیه اروپا به ویژه رهبران آلمان و فرانسه معتقدند تا زمانی که بریتانیا مقدمات خروج را آغاز نکرده، هیچ گفتگوی اساسی درباره روابط دو جانبه آینده امکان پذیر نیست. بر پایه این گزارش، دشوارترین موضوع گفتگو کنترل مهاجران، مهاجرت و دسترسی به بازار اتحادیه اروپا است که اقتصاد بریتانیا بر آن متکی است. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی صحنه توجه فرمایید که کاری است از بابک غفوری آذر. صحنه.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این هفته از ادامه مناقشه ها درباره درگذشت عباس کیارستمی میشنوید و یادی میکنیم از جمشید ارجمند، منتقد و نویسنده سینمایی تازه درگذشته. تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران هم از دیگر بخش های این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
ادامه مناقشه ها درباره احتمال وقوع قصور پزشکی در مرگ عباس کیارستمی همچنان فضای سینمای ایران را تحت تأثیر قرار داده است. برگزاری تجمعی مقابل بیمارستان جمع توسط گروهی از سینماگران و متعاقبان، انتشار تصاویری از یکی از پزشکان این بیمارستان با پلاکاردهایی علیه داریوش مرجویی، دیگر کارگردان شناخته شده سینمای ایران، التهاب‌ها را افزایش داده و درگیری‌های لفظی میان دو قشر سینماگران و پزشکان را تشدید کرده است. در میان مسئولان وزارت بهداشت میگویند تا زمان حضور عباس کیارستمی در ایران بیماری او تحت کنترل قرار داشت و فرستادن او به فرانسه کار اشتباهی بود. نکته‌ای که از سوی بهمن کیارستمی، فرزند آقای کیارستمی، به صراحت رد می‌شود.
ایشون در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. این مسئله خیلی مهمی هستش و به نظر میاد که روش تاکید میشه برای اینکه فکری شاید به نتیجه دیگه‌ای که تصمیم روش گرفته شده برسید. ولی ایشون در وضعیت اینم مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و واسطه ما رفتن به فرانسه.
بالا گرفتن مشاجره ها درباره مرگ عباس کیارستمی باعث شده تا چهره‌های مختلفی خواستار آرامش و صبوری دو طرف شوند. در میان مسئولان وزارت بهداشت همچنان بر لزوم برگزاری جلساتی دیگر و بررسی اقدامات انجام شده در فرانسه پافشاری می‌کنند. از دیگر تحولات هفته گذشته سینمای ایران، درگذشت جمشید ارجمند، نویسنده و منتقد قدیمی بود. آقای ارجمند کار مطبوعاتی در حوزه سینما را از سال 1338 شمسی، زمانی که 20 سال داشت، در مجله معروف ستاره سینما آغاز کرد. او را می توان از نسل منتقدان دهه 40 در کنار چهره‌هایی چون پرویز دوایی، کیومرث وجدانی و پرویز نوری محسوب کرد که نگاهی ستایشگر به سینمای داستانگور و غیرپیچیده دهه‌های 50 و 60 آمریکا داشتند. محمد عبدی، نویسنده و منتقد، درباره اهمیت آقای ارجمند در تاریخ نقد نویسی سینمای ایران چنین میگوید.
جمشید ارجمند در واقع از نسل درخشان نقد فیلم بود. میشه گفت که نقد فیلم در ایران با نسلی که ارجمند توش بزرگ شد، پرورش یافت، شکل گرفت و خب تاثیر خیلی زیادی هم روی منتقدان نسل بعد گذاشت. البته بیشتر از نسل آقای ارجمند منتقدانی بودن مثل چین ناظریان و کسای مختلف، طغرل افشار، که خب به هر حال اونها پایه‌گذاران نقد در ایران بودن و اولین نقدهای فارسی رو اونها نوشتن. اما نقد جدی‌تر عملاً با نسل آقای ارجمند من شروع شد، نسلی که دهه 30 کارش رو شروع کرد و دهه 40 به اوج رسید، نسلی که فکر می‌کنم تحت تاثیر تئوری مؤلف بود، به خصوص آدم‌های مثل ارجمند که زبان فرانسه بلد بودن و شروع کردن به خوندن مجلات مثل کاریدو سینما و از اونها یاد گرفتن و این نگاهشون رو شکل داد به سینما، سینمایی که به گمان اونها باید تاکید کرد بر کارگردان و برای همین هم شاید عاشق سینمای هالیوود شدن، سینمایی که تئوری مؤلف کارگردانش رو بزرگ کرد مثل هیچکاک، کوارتاکس و فیلمسازهای از این دست که نکته های مختلفی رو در فیلم ها اونا کشف کردن و باعث شدن که این تئوری در ایران پا بگیره و خب شاید بشه گفت که مهمترین تئوری در نقد نویسی سینمای ایران هم بوده.
در اکران سینماها تغییر چندانی در جدول نمایش فیلم ها روی نداده است. با این همه روند استقبال از فیلم ها با قطع پخش تبلیغات ماهواره‌ای کاهش محسوسی یافته است. در شرایط فعلی فیلم بارکد ساخته مصطفی کیایی همچنان پرفروش‌ترین فیلم است که مجموع فروشش را در کل ایران به رقم 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رسانده است. با این میزان فروش این فیلم اجتماعی تبدیل به پنجمین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران شده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم گچش بدی.
تا این وقتش مهم نیست. یه وایس ببینم. گفتی جن بابا ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن. کام گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه، یکی گوله میزنم تو پاتون. حالا خصوص شفتتون.
از نکات قابل توجه در اکران سینماها نمایش فیلم ایران سرای من است، ساخته 17 سال پیش پرویز کیمیابی، کارگردان فیلم‌هایی چون مغول‌ها و باغ سنگی است. این فیلم به دلیل اختلافات پیش آمده میان کارگردان و تهیه کنندش تا کنون اکران عمومی نشده بود. ایران سرای من است در گروه هنر و تجربه اکران شده است.
سعدی
مولوی
فردوسی
مولوی
میخوریم.
تغییر مدیر عامل خانه سینما از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران بود. رضا میرکریمی که برای دو دوره مدیر عاملی خانه سینما را بر عهده داشت، با موافقت هیئت مدیره این نهاد جایش را به منوچهر شاه سواری از تهیه کنندگان سینما داده است. آقای میرکریمی گفته که قصد دارد فعالیت‌هایش را بر فیلمسازی متمرکز کند، اما همچنان مسئولیت دبیری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر را بر عهده خواهد داشت.
سینمای جهان.
هفته گذشته انیمیشن در جستجوی دوری با ادامه موفقیت چشمگیرش در گیشه سینماها توانست به عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ آمریکا دست پیدا کند. با حساب 11 میلیون دلار فروش هفته گذشته در جستجوی دوری به مجموع فروش 445.5 میلیون دلاری رسید که 1 میلیون دلار از فروش شرک 2 عنواندار پیشین پرفروش‌ترین انیمیشن آمریکا بیشتر بود. مجموع فروش جهانی در جستجوی دوری 722 میلیون دلار شده است که راه را برای رسیدن آن به فروش احتمالی 1 میلیارد دلاری باز کرده است.
Name's Hank.
I have to find my family.
That's a hard one, kid.
Well, I guess you're stuck here.
You're not helping, Bill.
I lost my family.
That is so sad. You weren't good.
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی بود که برای دومین هفته پیاپی این عنوان را کسب کرد. با 50 میلیون دلار فروش، مجموع فروش این انیمیشن که درباره ماجراهای یک سگ خانگی است به 254 میلیون دلار رسیده است.
This is Duke. He's going to be your brother.
I got a bad situation.
I'm your friend and as your friend I got.
هفته گذشته فقط گیشه سینماهای آمریکای شمالی نبود که در اختیار انیمیشن ها قرار داشت. در خارج از آمریکا هم قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 51 کشور جهان 53.5 میلیون دلار فروش کرد تا مجموع فروش این انیمیشن پیش از آغاز اکرانش در آمریکا به رقم 127 میلیون دلار برسد. اکران عصر یخبندان دوره برخورد از جمعه آینده در آمریکا آغاز می شود.
I hate to be the bearer of bad news, but
the world is ending.
You're so pretty.
به جز انیمیشن ها، موفق ترین فیلم هفته گذشته سینما ها کمدی علمی تخیلی شکارچیان روح از کمپانی سونی بود. این فیلم در سه روز ابتدای نمایشش 46 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه دوم جدول قرار گرفت. پول فیگ کارگردان فیلم موفق ساقدوش ها، سازندگان شکارچیان روح است که بازسازی تازه ای از سری فیلم های موفقی به همین نام در دهه 80 محسوب می شود. در بازسازی تازه زنان شخصیت های اصلی این فیلم هستند.
Somebody is trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones who can save it.
Why am I operating the untested nuclear laser?
You have the longest arms.
Fire!
Oh, well.
هفته گذشته اکران محدود کافه سوسایتی فیلم تازه وودی آلن کارگردان کهنه‌کار در 5 سینمای آمریکا آغاز شد. 71000 دلار حاصل فروش این فیلم آقای آلن بود که نگاهی نوستالژیک به هالیوود دهه 30 میلادی دارد.
تئاتر.
در حالی که استقبال از تالارهای نمایشی باعث شده تا رونق تئاتر به عنوان یکی از اتفاقات مهم فرهنگی ماه‌های اخیر در رسانه‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد، اجرای نمایشی مرتبط با محمد مصدق، نخست وزیر شناخته شده تاریخ معاصر ایران، خبرساز بوده است. این نمایش با نام راپورت‌های شبانه دکتر مصدق به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی در تالار وحدت به روی صحنه رفته است. در این نمایش که زندگی محمد مصدق را از زمان ملی شدن نفت تا مرگش روایت می‌کند، فرهاد آیش نقش دکتر مصدق را ایفا می‌کند. ایرج راد، رضا بهبودی، خسرو احمدی و رویا میرعلمی از دیگر بازیگران این نمایش هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.